ساعت 10 شب به وقت تهران است و این مجله شبانگاهی ماست. امروز شنبه 21 اسفند ماه سال 1389 12 مارس 2011 میلادی است. سلام، شب بر شما خوش. مانیا منصور هستم و در یک شب بهاری پراگ و با یک مجله شبانگاهی دیگه با شما خواهم بود به مدت 30 دقیقه و با بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. اما قبل از هر چیز آخرین خبرهای ایران و جهان با مینا بهارمست. سلام، شب شما بخیر. مهمترین خبرها تا این ساعت چی بوده خانم بهارمست؟
با سلام به شنوندگان عزیز، اتحادیه عرب خواستار اعلام منطقه پرواز ممنوع در لیبی شده. کاترین اشتون روز یکشنبه در قاهره با اعضای اتحادیه عرب گفتگو میکنه و دولت ژاپن میگه که انفجار پس از سونامی به راکتور یک نیروگاه اتمی آسیب نزده.
پس مشروع خبرها رو میشنوید با مینا بهارمست.
اتحادیه عرب در نشستی فوق‌العاده در قاهره از شورای امنیت سازمان ملل خواست در لیبی منطقه پرواز ممنوع اعلام کند. اتحادیه عرب تأکید کرده که با هر گونه مداخله نظامی در لیبی مخالف است و به محض حل بحران عملیات منطقه پرواز ممنوع باید متوقف شود. قطعنامه مذکور با موافقت همه اعضا تصویب شده است. در قطعنامه همچنین گفته شده که حکومت قذافی مشروعیتش را از دست داده است. اتحادیه عرب همچنین تصمیم گرفته است با شورای ملی تشکیل شده از سوی مخالفان معمر قذافی در بنغازی ارتباط برقرار کند. آمریکا و پیمان ناتو اعلام منطقه پرواز ممنوع در لیبی را به موافقت شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه عرب مشروط کرده اند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفتگو با اعضای اتحادیه عرب درباره لیبی روز یکشنبه به قاهره می رود. او با عمر موسا دبیرکل اتحادیه عرب، همچنین اسام شرف نخست وزیر مصر و نبیل العربی سرپرست وزارت خارجه مصر دیدار می کند. خانم اشتون روز شنبه گفت که لازم است اتخاذ رویه مشترک در ارتباط با لیبی بحث و تأثیر تحریم‌های اقتصادی اعلام شده علیه حکومت قذافی ارزیابی شود. او افزود که همه گزینه‌ها بررسی خواهد شد. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای دولتی لیبی حملات هوایی و زمینی به مواضع شورشیان را تشدید کردند و جنگ در اطراف بندر رأس لانوف ادامه دارد. این شهر اکنون در دست نیروهای دولتی است. شهر مصراته، تنها شهری که در غرب لیبی همچنان در دست شورشیان است، نیز زیر حملات شدید نیروهای قذافی است. در پی انفجاری در مجتمع نیروگاه اتمی فوکوشیاما در ژاپن، دولت ژاپن میگوید که ساختمان این تأسیسات تخریب شده، اما اتاق فلزی که راکتور در آن قرار دارد همچنان برجاست. سخنگوی دولت ژاپن همچنین گفت که میزان رادیواکتیو در اطراف نیروگاه پس از انفجار افزایش نیافته، بلکه فشار آن در حال کاهش است. او افزود با این حال دولت برای اطمینان از ساکنان این منطقه خواسته است تا مسافت 10 کیلومتری اطراف نیروگاه را خالی کنند. در جریان حمله نیروهای امنیتی یمن به تجمع هزاران تن از مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور در صنعا، 3 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. مخالفان خواستار برکناری علی عبدالله صالح هستند.
مینا بهارمست بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. متشکرم. خب دوستان، مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. زلزله، سونامی و حالا افزایش نگرانی‌ها از یک فاجعه اتمی در ژاپن. ادامه درگیری‌های سنگین میان مخالفان و حامیان معمر قذافی. اخراج حسین سیف‌زاده از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. هشدار مقامات جمهوری اسلامی به شرکت کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری با نزدیک شدن به آخرین سه‌شنبه سال. و یک گفتگوی دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. زمین لرزه، سونامی و اکنون احتمال بروز یک فاجعه اتمی. مردم ژاپن هنوز از شوک زلزله و سونامی ویرانگر خارج نشدند که مقام‌های کشورشان از احتمال بروز یک فاجعه اتمی خبر دادند. یک نیروگاه در منطقه زلزله دیده با مشکلات فنی روبرو شده. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر.
تصاویر تلویزیونی خانه‌ها و خودروهایی را نشان می‌دهند که همچون اسباب بازی با جریان تند آب جابجا می‌شوند. در چند نقطه مردم بر روی سقف خانه‌ها منتظر هلیکوپتر نجات هستند. فاجعه بی سابقه، این عبارتی است که ناوتو کان، نخست وزیر ژاپن، در تشریح وضعیت پدید آمده برای کشورش استفاده می‌کند. زمین لرزه‌ای به قدرت 8.9 دهم ریشتر روز جمعه شمال شرق ژاپن را لرزاند. در پی این زمین لرزه یک سیل عظیم یا همان سونامی نیز به راه افتاد و مشکلات این کشور پیشرفته و قدرتمند اقتصادی را بیش از پیش کرد. یک شهروند ژاپنی ساکن شهر زلزله و سیل‌زده فوکوشیما میگوید:
تا الان خسارت‌های زیادی وارد شده. همه میگن این بدترین زمین‌لرزه‌ای بوده که تا به حال ژاپن رو لرزونده. فقط امیدوارم که دیگه زمین‌لرزه‌ای اتفاق نیفته. همه چیز به اندازه کافی آسیب دیده.
نگرانی مردم ژاپن بی دلیل نیست. شدت زمین‌لرزه روز جمعه در این کشور 2.5 درجه بیش از زلزله مرگبار 7 سال پیش در شهر بم در ایران بود. زلزله‌ای که ده‌ها هزار نفر را به کام مرگ فرستاد. افشین والی نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم ژاپن:
شهری که مثلا هستم در توکیو و اطراف توکیو که من هستم الان، طبیعتاً اتفاق خیلی زیادی نیفتاده، یعنی خرابی زیاد نبوده، ولی نون در هیچ جا پیدا نمیشه. مردم هجوم، اگه بخوام بگم هجوم شاید زیاد باشه، ولی به نوعی میشه گفت هجوم، چون اصولا مردم با این موارد آشنا نیستن و الان همه نونا رو خریدن و بیسکویت، غذاهای آماده دارن میخرن. فکر میکنم که یه حالت وحشت‌زدگی در مردم وجود داره و فکر میکنن که بخرن بهتره، و مخصوصا این که پیشبینی میشه که با قطع اون نیروگاه ها یک مقدار در تأمین برق هم مشکل مواجه بشن و احتمال داره برق رو قطع بکنن. و خب میدونید که ژاپن همه چی وابسته به برقه، و اگه برق نباشه حتی بعضی جا گاز نداره و گاز خونه‌شون هم، یعنی وسایل گرمایش هم از طریق برق هستش. و این اتفاق اگه هر جور دیگه بیفتاد، من میتونم بهش بگم که هیچ ساختمونی باقی نمیمونه، همه ساختمون خراب شدن. در خدای نکرده در تهران یا در هر کی از شهرهای ایران و حتی شهرهای کشورهای دیگه، من میخوام بگم که حتی در امریکا لس آنجلس اتفاق بیفته، من فکر میکنم با خاک یکسان بکنه.
اما تنها زمین لرزه و سونامی نیست که مردم و مقام‌های ژاپنی را نگران کرده است. یکی از بزرگترین نیروگاه‌های این کشور و جهان با نام فوکوشیما در منطقه آسیب دیده قرار دارد. زمین لرزه روز جمعه باعث تخریب سیستم خنک‌کننده نیروگاه شده و این تأسیسات را به یک بمب ساعتی تبدیل کرده است. مقام‌های ژاپنی از احتمال ذوب هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیما می‌گویند. نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی در مونیخ:
مسئله چرنوبیل یه نمونه از این عرض کنم ذوب هسته‌ای هست. علت این ذوب هسته‌ای هم این است که به اصطلاح خنک کننده ریاکتور، اون آب سبکی که توش هست و رادیواکتیو هست و دارای یک درجه حرارت بالایی هست، این وقتی که بدون مهار درجه حرارتش بالا بره، سبب میشه این لوله هایی که به اصطلاح لوله توش سوخت اتمی گذاشته اند، این لوله ها ذوب بشن، و وقتی اینا ذوب شدن، اون چیزی که توش هست، اون مواد رادیواکتیو اورانیوم 235 که به اصطلاح آوردند و آماده کردند به درجه چه میدونم 3 تا 4 درجه بالا بردن، اون رو تون لوله ها کردن، اینا ذوب میشن. البته داخل این لوله ها وقتی که یه مدتی در راکتور هست و راکتور کار میکنه، این سوختای اتمی میسوزن، تبدیل به مواد رادیواکتیو بسیار بسیار خطرناک تبدیل میشن، و اینا هم ذوب میشن، میریزن توی راکتور و نتیجهش این میشه یه مثل یک بمب اتمی خواهد شد و منفجر میشه و این میرزه و میره داخل عرض کنم زیر زمین. اگر توی دریا بره خب اینها چون پخش میشه تو آب دریا از شدتش کم میشه، ولی اگه توی آب دریا نره توی زمین بره برای میلیون ها سال اونجا میمونه و تمام محیط رو آلوده میکنه، همونطور که شما در چرنوبیل اونو دیدید.
نگرانی از احتمال بروز یک فاجعه هسته‌ای در ژاپن امروز شنبه زمانی تشدید شد که یک انفجار در نیروگاه فوکوشیما روی داد، اما بعداً مقام‌های ژاپنی اعلام کردند که محفظه فلزی که راکتور اتمی در آن قرار دارد در اثر انفجار آسیب ندیده است. آنها همچنین گفتند برای خنک کردن نیروگاه و جلوگیری از بروز ذوب هسته‌ای قصد دارند قلب نیروگاه را با آب دریا خنک کنند. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا این عملیات با موفقیت انجام خواهد شد یا خیر.
طبق آخرین آمارها دست کم 1000 نفر بر اثر زلزله و سونامی در کرانه‌های شمال شرقی ژاپن کشته شدند. گزارشی بوده از محمد رضا کاظمی. اما از ژاپن در آسیای دور میریم به شمال آفریقا، به کشور لیبی. گزارش ها حاکی از ادامه درگیری های سنگین میان نیروهای معمر قذافی و مخالفان او در شمال و غرب لیبی. نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی پس از حملات هوایی مداوم بندر راس لانوف را از مخالفان پس گرفتند و شهر مصراته نیز زیر حملات شدید آنها قرار دارد. رضا جمالی گزارش میدهد.
منابع خبری بین‌المللی از تسلط نیروهای وفادار به معمر قذافی بر شهر راس لانوف خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شهر در چند روز گذشته شاهد یکی از شدیدترین درگیری‌ها میان مخالفان و طرفداران معمر قذافی بود. اهمیت این شهر از آن جهت است که بزرگترین پالایشگاه نفت لیبی در آن قرار دارد. چند روز پیش نیز نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی شهرهای عزاویه و بنجواد را نیز از کنترل نیروهای مخالف خارج کردند و برای نخستین بار به خبرنگاران خارجی اجازه بازدید از شهرهای تصرف شده را دادند. اما در آن سوی مرز لیبی، اتحادیه عرب روز شنبه در قاهره پایتخت مصر جلسه اضطراری برای بررسی اوضاع بحران‌زده لیبی تشکیل داده است. در این نشست قرار است درباره طرح منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی تصمیم گیری شود. با اینکه تعدادی از کشورهای عربی با طرح منطقه ممنوعه پرواز بر فراز لیبی موافقند، اما هنوز بعضی از کشورهای عرب در این مورد به تصمیم قاطعی نرسیدند. امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب از این طرح حمایت کرده است. همچنین قرار است با سفر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به قاهره و حضور در نشست اتحادیه عرب در این مورد بحث و گفتگو شود. این در حالی است که رهبران کشورهای اتحادیه اروپا روز جمعه 11 مارس در بروکسل در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه معمر قذافی مشروعیت خود را از دست داده، خواستار کناره‌گیری وی از قدرت شدند. پیشتر هم فرانسه به عنوان نخستین کشور اروپایی گروه مخالفان قذافی موسوم به شورای ملی لیبی را به عنوان نمایندگان قانونی مردم لیبی به رسمیت شناخت. همچنین اتحادیه آفریقا نیز اعلام کرده که هیئتی را به نمایندگی از آن اتحادیه به لیبی خواهد فرستاد. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 11 مارس گفت جامعه جهانی فشار بر روی معمر قذافی را بیشتر می‌کند و اعلام داشت که همه گزینه‌های موجود را در نظر می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت وزیر خارجه هیلاری کلینتون به زودی با گروه های مخالف لیبی دیدار و گفتگو می کند تا راه های کمک رسانی به مخالفان قذافی را تعیین کند. همچنین دولت باراک اوباما علاوه بر این تحریم هایی را علیه همسر و فرزندان معمر قذافی و نیز سایر مقامات ارشد حکومت وی اعمال می کند.
ادامه درگیری های سنگین میان نیروهای معمر قذافی و مخالفان او در شمال و غرب لیبی گزارشی بود از رضا جمالی که شنیدید.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
با نزدیک شدن آخرین سه‌شنبه سال و مراسم چهارشنبه سوری، بار دیگه هشدارهای مقامات مختلف جمهوری اسلامی در مورد شرکت در این مراسم نیز بیشتر و بیشتر به گوش میرسه. امسال اما این هشدارها آنگونه که همکارم وحید پوراستاد گزارش میدهد گویا تفاوتهایی با سالهای پیش داره.
چهارشنبه سوری در شأن ملت ایران نیست. این گفته احمد خاتمی امام جمعه تهران است که میگوید در شأن ملت فرهنگسازی مانند ایران نیست که پایبند به خرافاتی مانند چهارشنبه سوری باشند. در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی، مقامات مذهبی جمهوری اسلامی در آستانه این مناسبت به انتقاد از چنین روزی میپردازند، اما بخش وسیع از مردم بی توجه به این گفته ها مراسم خود را برگزار میکنند. آیت الله مرتضی مطهری به عنوان یکی از روحانیون تراز اول جمهوری اسلامی در گذشته کار را از انتقاد نسبت به چنین روزی گذرانده بود.
چهارشنبه آخر اسفند می شود. بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمق ها، بسیاری از خانواده های احمق ها دیالا آتش روشن می کنن، هیزه می روشن می کنن. بعد آدم های برو گنده با یک هیکل های نمیدونم چنین و چنین از روی آتش میپرن. ای آتش، زردی من از تو، سرخی تو از من. ای چقدر حماقت هست. خب چرا چنین میکنیم؟ آقا یه سنتی از مال ما مردم از قدیم پدران ما چنین میتعیی کردن. اگرم پدران و گذشتتون چنین کاری میکردن، شما وقتی میبینید یه کار احمقانه هست و دلیل خریت پدران شما از روی بپوشی، چرا دو مرتبه این سند حماقت را هی سال به سال تجدید میکنی؟
انتقادات مرتضی مطهری که به چند دهه پیش برمیگردد، بیش از آنکه جنبه سیاسی امنیتی داشته باشد، از افکار سنتی اینگونه روحانیون ناشی میشد. اما در طول سالهای گذشته، فارغ از برخی حوادث تلخی که در چهارشنبه سوری ها برای جوانان اتفاق می افتد، از انتخابات سال 88 به بعد جنبه امنیتی سیاسی آن بیشتر شده است. همچنان که سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در جمع دیگر فرماندهان این نیرو دستور برخورد شدید با حوادث این روز را داده بود.
چهارشنبه آخر سال داریم که باید قاطعانه از حوادث اون روز پیشگیری بشه. هر خانواده‌ای در واقع اگر بچه‌هاشون می‌خوان به شادی هم بکنن، حالا فش بشی هم هوا بکنن، ما مانع نمی‌شیم. خب وسایل کم خطر با حضور پدر و مادر در خونه خودشون، اگه جای دیگه را بیفتن برن یه پارک یه خیابون را رو ببندن، مردم را اذیت کنن، مزاحمت ایجاد کنن، آتش سوزی را بیفته، اینا به شدت معاونت عملیات و تعریضی بکنه و برخورد بشه.
سال گذشته در آستانه چهارشنبه سوری، رسانه‌های حکومتی فتوایی از آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، منتشر کرده بودند که او گفته بود این مراسم علاوه بر آنکه هیچ مبنای شرعی ندارد، مستلزم ضرر و فساد زیادی است که مناسب است از آنها اجتناب شود. اما نگرانی مقامات حکومتی از چهارشنبه سوری امسال از سالهای گذشته بیشتر به نظر می‌رسد، زیرا چهارشنبه سوری امسال با روزی برابر شده است که شورای هماهنگی راه سبز امید که در غیاب رهبران معترضین بخشی از رهبری اعتراضات جنبش سبز را نمایندگی می‌کنند، سه‌شنبه‌ها را به عنوان سه‌شنبه‌های اعتراضی نام نهادند و از حامیان جنبش سبز خواستند در روزهای سه‌شنبه برای اعتراض به خیابان بیایند.
هشدار مقامات جمهوری اسلامی به شرکت کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری با نزدیک شدن به آخرین سه‌شنبه سال، گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
خبرگزاری‌های داخلی و خارجی خبر از بازداشت سه شهروند ایرانی بهائی در شهر بم طی روزهای اخیر دادند. به نوشته وبسایت‌های خارجی، از این سه نفر به عنوان فعالان حقوق کودکان نام برده شده و نوشته شده که در مکان‌های مانند کودکستان و بنیادهای خیریه مشغول به کار بودند. اما همزمان خبرگزاری‌های داخلی اتهام این افراد را تبلیغ آیین بهائی برای کودکان عنوان کردند. نام این افراد در برخی وبسایت‌های حقوق بشری، سامان استوار، سحر بیرام‌آبادی و نهال شهیدی عنوان شده. نیوشا بقراتی از رادیو فردا در گفتگویی با دیانه علایی، نماینده جامعه بهایان در مقر سازمان ملل در ژنو، ابتدا از جزئیات این بازداشت پرسیده. دیانه علایی:
جامعه جهانی بهایی هم خبر این بازداشت این افراد داره و البته یکیشون در فرودگاه بم دستگیر شده، ولی دوتای دیگهشون برای در کرمان دستگیر شده.
شما میدونید که علت این بازداشت چی بوده؟
خب ببینید، مثل اینکه این سه نفر در واقع در شهر بم به بچه‌هایی که بعد از زلزله بم مدرسه نداشتن، کودکستان نداشتن کمک می‌کردن.
اونطوری که در وبسایت‌های خارج از ایران و مخالف حکومت اومده، نوشته شده که این افراد فعال حوزه کودکان بودن و کمک می‌کردن و اینا، اما در خبرهای داخلی که در اومده گفته شده که این افراد تبلیغات آیین بهائی رو می‌کردن برای کودکان کودکستانی.
خب ببینید، این یه موضوعی که برای در شیراز هم چند سال پیش اتفاق افتاده. یعنی می‌دونیم در اصول دیانت بهائی خدمت به بقیه یک وظیفه روحانی دیده میشه، مثل دعا یا چیزای دیگه. و به خاطر همین است که در تمام دنیا و ضمناً در ایران هم سعی میکنن کارهای خدمت به دیگران بکنن. تو شیراز کلاس به نوجوانان و کودکان میدادن و بعداً دستگیر شدن. بعضیشون همونجور که می‌دونیم محکوم 4 سال زندان شدن، البته به خاطر اینی که میگفتن تبلیغ دیانت بهائی میکردن. ولی حتی یکی از مامورایی که رفته بودن از طریق دفتر رهبری در شیراز از خانواده ها سوال کرده بودن، حتی بعد از اینکه اینا دستگیر شده بودن خانواده ها نمیدونستن که این جوانان بهائی بودن. بنابراین معلومه که اینا هیچ کاری رفتی با تبلیغ دیانت بهائی نداره.
یعنی به گفته شما خانم علایی، این اتهام هستش که به این افراد وارد شده و صحت نداره که این افراد، این سه نفری که حالا به طور خاص الان بازداشت شدن، تبلیغ میکردن در کودکستان برای آیین بهائی پیش کودکان خردسال.
نه اصلا، کاملا اتهام کاملا نادرستی هست.
و خانم علایی، یه سوال دیگه ای که ازتون داشتم این هستش که در خبرهای رسمی که در خبرهایی که در خبرگزاری‌های داخلی ایران انعکاس پیدا کرده، گفتن که این افراد رابطه داشتن با نهادهایی در سازمان ملل، حالا نوشته بودن یونیسف، ولی شاید بشه حد زد که به شکلی منظورشون تشکل شما بوده که در ژنو تحت چتر سازمان ملل فعالیت میکنه. آیا همینطور هست؟ با شما ارتباطی داشتن این افراد یا با نهادهای دیگه سازمان ملل؟
با نهادهای دیگه جامعه جهانی بهائی اطلاع نداره، ولی من میتونم بهتون بگم که هیچ نوع تماسی با دفتر ما، چه در ژنو چه در نیویورک، هیچ نوع تماسی نداشتن.
به عنوان سوال آخر، موضع‌گیریتون رو میخواستیم بشنویم در مورد این بازداشت اخیر.
ببینید، در واقع این یک بازم یک سرکوبیه برای ایرانیان بهائی و نشون میده که واقعا دولت نمیخواد که حتی بهائی ها تماسی با ایرانیان دیگری، یعنی مسلمانان یا کسانی که بهائی نیستن، داشته باشه. و این البته مسئله بزرگتری هست که دولت جمهوری اسلامی امروز هیچ نوع دیگراندیشان رو قبول نمیکنه و سرکوب ایرانیان بهائیش هی روز به روز بیشتر میشه.
گفتگو نیوشا بقراتی بود با دیانه علایی، نماینده جامعه بهائیان در مقر سازمان ملل در ژنو، در مورد خبر بازداشت سه شهروند ایرانی بهائی در شهر بم کرمان.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران حسین سیف‌زاده از اساتید سرشناس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از این دانشکده اخراج شده. شاگردان آقای سیف‌زاده در نامه‌ای به رئیس دانشگاه تهران به این اقدام اعتراض کرد و خواهان بازگشت استاد خود به سر کلاس درس شدند. مراد ویسی از روند اخراج و برکناری و حتی بازداشت اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سه دهه گذشته گزارش می‌دهد.
طی سالهای اخیر شمار بسیاری از اساتید رشته‌های علوم انسانی به بهانه‌های مختلف از دانشگاه‌های ایران بازنشسته، اخراج یا ممنوع التدریس شده‌اند. در تازه‌ترین مورد، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که حسین سیف‌زاده، استاد حوزه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اخراج شده است. حسین سیفزاده که سابقه 26 سال تدریس در این دانشکده را دارد، فوق دکترای علوم سیاسی از دانشگاه هاروارد است و مؤلف 22 جلد کتاب و 172 مقاله علمی درباره روابط بین الملل و علوم سیاسی به شمار می رود. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پیش و پس از انقلاب فرهنگی سال 58 شاهد اخراج اساتید بسیاری بوده است. عباس میلانی، رئیس کنونی مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، از اساتیدی است که 24 سال قبل تحت فشارهای موجود مجبور به ترک دانشکده حقوق و اقامت در امریکا شد. صدای عباس میلانی را میشنوید در گفتگو با رادیو فردا هنگام انتقاد از برخوردهای حکومت با مردم پس از انتخابات سال 1388.
فشارهای زیادی علیه مخالفین شده، کشتارهای صورت گرفته چه در خیابان چه در زندان زیر شکنجه، و همه اینها به گمان من بخشی از یک پرونده متاسفانه بسیار بسیار تیره و هر روز تیره تر هست از نحوه برخورد این رژیم با مخالفینش.
جلیل روشندل، دیگر استاد این دانشکده که در حوزه مطالعات استراتژیک فعال بود، پس از کنار گذاشته شدن از تدریس به دانشگاه‌های ترکیه و سپس امریکا رفت. او نیز از منتقدین جمهوری اسلامی بود و هنوز بر این عقیده باقی است.
نگرش حاکم این استش که این سیستم همین است که هست و هیچ کسی بهتر از این سیستم نمیتونه عمل بکنه و هیچ کسی بهتر از ما مصلحت مملکت و آینده مملکت و نظام رو تشخیص نمیده.
ناصر کاتوزیان از اساتید برجسته رشته حقوق خصوصی نیز مدت 20 سال از تدریس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محروم بود. همچنین میتوان از حسین بشیری نام برد که از وی به عنوان یکی از برجسته ترین اساتید علوم سیاسی ایران یاد میشود. حسین بشیری پس از ممنوع تدریس شدن در دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم اکنون در نیویورک به تدریس مشغول است. دو تن دیگر از اساتید این دانشکده هم اکنون در زندان به سر میبرند، محسن میردامادی و عبدالله رمضان‌زاده که علاوه بر سمت استادی در دانشکده حقوق، دبیر کل و قائم مقام دبیر کل جبهه مشارکت هستند. صدای عبدالله رمضان‌زاده را میشنوید در یک نشست عمومی و در انتقاد از بازداشت‌های 21 ماه گذشته در ایران.
اگر نترسیدین استعداد عقب میشه، تجربه تاریخی هم داره. دقیقاً سال 54 شاه همینجوری عمل میکرد. پول نفت زیاد شده بود، فکر میکرد با پول نفت هر کاری میتونه بکنه. همه مخالفا رو گرفته بود انداخته بود زندان، بعدش هم اعلام کرد هر کی با من نیست پاسپورت بگیره بره بیرون، ما از این مملکت بیرون نمیریم، این مملکت مال ماست، هر کی بخواد مملکت رو بفروشه جلوش میایستیم، دوستانمون هم تنها نمیذاریم، اگه لازم باشه هممون میریم زندان.
محسن میردامادی، دیگر استاد بازداشت شده دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، میگوید ایران زندان بزرگی شده که اوین زندان کوچکتر آن است. صدای محسن میردامادی را میشنوید در یک ویدیوی خانگی قبل از بازگشت به زندان اوین.
همه جام دیگه زندان شده، یعنی من حسابش میکنم برای ما از زندان بزرگتر بریم یه زندان کوچکتر، دیگه با هم فرقی نداره.
شهران طبری، همکار رادیو فردا نیز که خود پیش از این از مدرسین دانشکده حقوق دانشگاه تهران بوده، از این اخراج‌ها و حذف اساتید دگراندیش میگوید.
با انقلاب فرهنگی تمام ما یه دفعه بیکار شدیم و بعد از یک سال که به خونه‌هامون فرستاده شدیم برگشتیم به دانشگاه و شروع کردیم به کارهای تحقیقی. من یکی دو تا از همکارانم اعدام شدن و چندین دانشجو اعدام شدن، یعنی منو اخراج کردن ولی به خاطر حجاب منو اخراج کردن. همکارانم مثل آقای دکتر میلانی، دکتر بشیریه که جوان‌تر بودن، تصمیم گرفتن که اصلا ول کنن و برن و خوشبختانه در دانشگاه‌های دیگه بسیار موفق هستن. ولی من مطمئنم که این دردی که نتونستن در مملکت خودشون دانشجوهاشون رو تربیت کنن و به تحصیل اونا کمک بکنن، همیشه براشون یک زخمیه که باقی میمونه.
تردیدی نیست که امروزه اخراج و یا بازنشسته کردن اجباری اساتید دانشگاه‌ها فقط مختص دانشگاه تهران و یا دانشکده حقوق و علوم سیاسی آن نیست. اما به نظر میرسد این دانشکده طی 32 سال گذشته یکی از بزرگترین قربانیان حذف اساتید منتقد و دگراندیش در جمهوری اسلامی بوده است.
مراد بیسی نگاهی داشت به روند اخراج، برکناری و حتی بازداشت اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. خب دوستان، ساعت 10:29 است و این به معنیه که به ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی رسیدیم. با تشکر از نیوشا بقراطی، سردبیر این مجله، سام خاکزاد در اتاق فرمان و با سپاس از شما همراهان خوب رادیو فردا، دست بگیرندهاتون نزنین، راست ساعت 12:30 با مجله نیمه شب باز با شما خواهم بود.